دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخسته.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو از روسیه خواست که طالبان را از فهرست سازمانهای تروریستیش حذف کند. وی افزود که قزاقستان و قرغیزستان نام طالبان را از لیست گروههای ممنوع حذف کردند. و یا ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد برداشته شدن گام‌های مؤثرتر باشند. پیش از این زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، در ماه می امسال به خبرگزاری تاس گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتند که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو حذف شده می‌توانند. وزیر خارجه روسیه هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. او بر رفع تحریم‌های غرب بر طالبان و آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرد. در همین برنامه صحبت مفصل‌تر درباره فرمت مسکو داریم. ریاست هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 14 ولایت افغانستان باران‌های شدید، سیلاب و بادهای نسبتاً شدید را پیش بینی کرده است. این ریاست روز جمعه 4 اکتبر در خبرنامه هشدار داده که به روز جمعه و شنبه ولایات بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست و غور به شمول سالنگ‌ها شاهد بارندگی‌های نسبتاً شدید خواهند. مقدار بارندگی در مناطق مختلف از 15 الا 40 میلیمتر تخمین شده است. در این خبرنامه همچنان گفته شده که در ولایات غربی، جنوب شرقی و مرکزی و شمول سالنگ ها احتمال بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک نیز وجود دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، از حمله راکتی ایران بر اسرائیل دفاع کرد و آن را مشروع خواند. و امروز در جریان یک خطبه نادر نماز جمعه در تهران با اشاره به حمله راکتی ایران به اسرائیل که روز سه‌شنبه صورت گرفت، گفت که عملیات نیروهای مسلح کاملا قانونی و مشروع بود و اگر لازم شد آنها در آینده نیز این گونه حملات را انجام خواهند داد. خامنه ای این سوالات را در حال بیان می کند که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در لبنان ترس از درگیری گسترده تر منطقه در شرق میانه را افزایش داده است. پس از نزدیک به 5 سال این نخستین بار است که خامنه ای خطبه عمومی نماز جمعه را خودش به جا می آورد. آخرین باری که او خطبه روز جمعه را ایراد کرد در جنوری سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، در حمله ایالات متحده در بغداد بود. پس از حمله راکتی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، آمریکا سلیمانی را هدف حمله قرار داد. گفته شده است که پس از سخنرانی خامنه‌ای، مراسم تشییع جنازه برای رهبر پیشین حزب الله که آمریکا آن را با عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد برگزار خواهد شد. حسن نصرالله هفته گذشته در یک حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. ایران در مورد حمله راکتی این هفته به اسرائیل گفت که این حمله را برای انتقام ترور حسن نصرالله انجام داده است. صدر اعظم اسرائیل این کار را اشتباهی بزرگ ایران خواند و تهدید به حمله قوی تلافی جویانه کرد. و در منطقه ورونیش در جنوب غربی روسیه یک دیپوی بزرگ تیل در نتیجه حمله یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین آتش گرفت. الکساندر گوبسف، والی این منطقه، امروز در کانال تلگرامش این را بیان کرده و گفته است که در ساحه انیسکی، جایی که ذخیره‌گاه تیل در آنجا موقعیت دارد، قطعات از تیاره بدون سرنشین که توسط نیروهای هوایی روسیه سقوط داده شده دیده می شود و یک تانکر خالی تیل نیز آتش گرفته است. تا کنون از تلفات این رویداد گزارش نشده است. با گفته والی این منطقه، نیروهای آتش نشانی در تلاش خاموش کردن آتش هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بخش زنان ملل متحد برنامه های سرکوب کننده طالبان را برنامه دقیق طراحی شده برای حذف زنان از فضای عمومی خوانده. یک خانم افغان می گوید
در حال حاضر به زنان به عنوان افراد اضافی نگاه می شود و اصلا به آنان به عنوان بخش از این جامعه ارزش داده نمی شود.
ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو با محوریت افغانستان برگزار شد. یک تعداد از خبرنگاران می گویند که در وقت زندانی بودن در نزد طالبان در سلول های نگهداری می شدند که در آنجا اعضای گروه تی تی پی و همچنان گروه داعش حضور داشتند. صحبت از خاورمیانه در مورد زندگی نامه شخصی که به حیث رهبر نو گروه حزب الله لبنان تعیین شده است. دهقانانی که در ولایت غور دست از کشت کوکنار کشیدند به کمک نیاز دارند. یک تن از آنان می گوید
دولت خودی ما اگر همکاری بکنه ما کشتکاری تریاک دیگه بخی خوش ما نمیاره حرام است.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان در افغانستان را بخشی از برنامه دقیقاً طراحی شده برای حذف زنان از فضای عمومی می‌داند. این اداره همراه با چندین نهاد مدافع دیگر حقوق زنان در گزارش تازه‌ای که درباره وضعیت زنان افغان منتشر کرده گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها فرمانهایی را عملی کردند که سبب بحران بی سابقه در بخش حقوق زنان شده است. شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان نیز میگویند که به علت محدودیت‌های روزافزون زندگیشان با دشواری و مشکلات مواجه شده و امید به آینده بهتر ندارند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت زنان و دختران افغان، تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women سیاست های طالبان در برابر زنان را نکوهش کرده و آن را بخشی از برنامه دقیقاً طراحی شده برای حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی دانسته است. این اداره روز پنجشنبه 3 اکتبر در گزارش تازه خود در مورد وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده گفته است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان فرمانهایی را عملی کردند که منجر به بحران بی سابقه در بخش حقوق زنان شده است. بر اساس این گزارش محدودیت‌های وضع شده سبب شده که زنان افغان به انزوای فزاینده و ناامیدی مواجه شوند و همزمان به علت مشکلات جدی روانی میزان خودکشی نیز در میان آنها رو به افزایش است. بخش زنان ملل متحد در این گزارش با تاکید از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت افغانستان از نهادهای مدافع حقوق زنان حمایت کند. برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن نیز میگویند که به علت محدودیت‌های روزافزون زندگیشان همراه با دشواری بوده و دیگر امیدی به آینده بهتر ندارند. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر به زنان به عنوان افراد اضافی نگاه می شود و اصلا به آنان به عنوان بخش از این جامعه ارزش داده نمی شود. صدای آنان شنیده نمی شود و هر روز زنان به سوی تاریکی کشیده می شود.
مسعوده کوهستانی فعال حقوق زن نیز وضعیت را بدتر از آنچه در گزارش ها ذکر شده توصیف کرد.
خالی از حقیقت تلخ نیست، چون حقیقت تلخ امی است. خب نه تنها که بالای ما، بالای بیشتر مردم از نگاه روحی، روانی، توانایی شدیداً تاثیرات خیلی بد خاطره داره. ما همه چیز خود را از دست دادیم. چی را بر ما ماندن از تعلیم و تربیه گرفته تا تمام موارد زندگی. هیچ چیزی را بر ما نماندن و این تاثیرات خیلی خیلی بد خاطره داره. و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های زیادی از جمله ممنوعیت تحصیل و کار بر زنان و دختران افغان وضع کردند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند با گزارش تازه بخش زنان ملل متحد و وضعیت نامناسب زنان پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگویان و مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان در چوبه و گفته آنها شریعت اسلام تامین است. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. گفتنیست که انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نیست در 79 نشست عمومی سازمان که به تاریخ 24 ماه گذشته سپتامبر برگزار شده بود گفت که قوانین در افغانستان برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران به کار گرفته می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو با محوریت افغانستان در حال امروز برگزار شد که طالبان تلاش کردند حمایت روسیه را برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور جلب کنند. در این نشست مسائل کلیدی همچون رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت. با وجود اعلام برخی نشانه ها از سوی مقامات روسیه مبنی بر احتمال حذف طالبان از این فهرست، هنوز تصمیم نهایی در این باره مشخص نشده است. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی.
در ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلاش کرد تا روسیه را ترغیب کند که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش حذف کند.
کشورهای قزاقستان و قرقیزستان نام جنبش طالبان که در گذشته امارت اسلامی و آن مسما بود را از دست گروه‌های ممنوعه حذف نموده. این اقدامات نشانگری شکلگیری درک خوب سیاسی و از میان برداشتن معنی فرارای توسعی بیشتر روابط دو جانبه است. همچنان اظهار نظرهای مثبت مقامات بلندپایه فدراسیون روسیه در این مورد را به دیده قدر می نگریم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهدی برداشتن گامهای موثر تر باشیم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در ماه می امسال به خبرگزاری تاس گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتند که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو حذف شده می‌توانند. با گزارش امروز خبرگزاری‌های دولتی روسیه زمیر کابلوف گفته امیدوار است که تصمیم نهایی در مورد حذف طالبان از لیست سیاه تروریستی روسیه در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد شد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو به روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. او در بخش از سخنانش بر رفع تحریم‌های غرب بر طالبان و آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرد.
ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که مسئولیت خود را در قبال بازسازی افغانستان پس از جنگ، لغو تحریم‌ها و بازگرداندن دارایی‌های مصادره شده کابل درک کنند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک را منجمد کرد. 3.5 میلیارد دلار از این پول‌ها از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد تا به گفته مقام‌های آمریکا از دسترسی طالبان در امان بماند. بیش از دو دهه است که طالبان تحت تحریم‌های غرب بودند. این اقدام اساساً برای محدود کردن تأمین مالی شبکه‌های قاعده و سایر سازمان‌های صورت گرفت که به عنوان گروه‌های تروریستی قلمداد شدند. نشست یک روزه فارمت مسکو با اشتراک نمایندگان طالبان، روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به روز جمعه پایان یافت. حمایت از پروسه آشتی ملی در افغانستان و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و کابل در بخش‌های اقتصادی، مبارزه با تروریسم و تلاش‌های ضد مواد مخدر از موضوعات مورد بحث این نشست خوانده شده. سید اشرف سادات آگاه امور منطقه نسبت به نتایج نشستهای فارمت مسکو زیاد خوشبین نیست. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
متاسفانه این فرمت هیچگاه یک روایت هدفمند برای صلح و جنگ افغانستان تعریف نکرد. چما دیدیم در زمان جمهوریت هم نشستهای سالانه فرمت مسکو برگزار می شد و حتی بعد فیصله می شد که سیاستمداران افغان و طالبهای زمان گذشته بیایم و در میزا بشینم با هم گفتگو کنن که شما جلسه مسکو را هم شاهد هستیم، ولی نتیجه و براینده که بتانه در حقیقت برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه متاسفانه ما شاهد نبودیم.
سلسله نشست‌های مشورتی فارمت مسکو در سال 2017 آغاز شد و نمایندگان کشورهای غربی در این نشست‌ها غایب بودند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان خبرنگاران را پس از بازداشت در سلول‌هایی که افراد داعش در آن زندانی‌اند نگهداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی از خبرنگاران افغان گزارش داده که این خبرنگاران به علت پوشش حملات داعش و تهیه گزارش در مورد تبعیض در برابر زنان بازداشت شدند. با این حال برخی از خبرنگاران افغان در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید میکنند که بر علاوه داعش با افراد تحریک طالبان پاکستان TTP نیز در یک سلول نگهداری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اتاق داعش هستند و تحریک طالبان پاکستان TTP هم وجود دارند.
یکی از خبرنگاران افغان است که به اتهام جاسوسی به جبهه ملی مقاومت از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان زندانی شده بود. به گفته او در سلول که نگهداری می شد بر علاوه افراد گروه داعش، افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP نیز با او حضور داشتند. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدا و عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت.
نازی هم سوال سواه یویوم کال که با تخبارات که
من در سال 1401 در استخبارات زندانی بودم. متاسفانه خشونت، تحقیر و شکنجه وجود داشت. در سلول‌هایی که نگهداری می شدیم افراد داعش و تحریک طالبان پاکستان نیز حضور داشتند. من پس از سپری کردن 2 ماه آزاد شدم.
خطرناک مجرمینم بو او بعد تقریبا 2 میاشتان پورتا
شماری از این خبرنگاران حکایت‌های از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌های حکومت طالبان را نیز دارند. یک خبرنگار دیگر افغان که او نیز در سال 1402 از سوی ریاست استخبارات طالبان بازداشت شده بود، بر رادیو آزادی می‌گوید مورد شکنجه و تحقیر در زندان طالبان قرار گرفته است. این خبرنگار که او نیز نمی‌خواهد به علت مشکلات امنیتی نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و زندانی ساختند، یک شب و یک روز مرا در یک اتاق بسیار تاریک و در یک اتاق بسیار خرد که فقط یک نفر در آنجا میشد، مرا در آنجا نگهداری کردند و در زمان الفاظ بسیار نادرست و الفاظ بسیار پوچ برای ما استفاده کردند و در زمان لط و کوب و صورت گرفتند.
یک تن از خبرنگاران دیگر افغان که او نیز نمیخواهد به علت مشابه نامش در گزارش منتشر شود میگوید طالبان او را 2 سال پیش بدون اثبات جرم یا اتهام در ولایت جوزجان بازداشت کرده بودند.
در نوقتهای شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل هتل شدند و ما را دستگیر کردند. به مدت 16 روز در ریاست عمومی شبرغان زندانی بودیم و بعد از آن دوسیه ما به ولایت کابل انتقال داده شد و مدت 5 شب روز در کابل زندانی بودیم. سپس ما را آزاد کردند و هیچ دلیل زندانی شدن ما تا فعلا معلوم نبوده که به کدام دلیل ما زندانی شدیم، مشکلات دیدیم، حتی به مدت زیاد مریض بودیم.
این در حال است خبرگزاری فرانسه یا AFP نیز در گزارش تازه‌ای که ناوقت روز 4 شنبه آن را منتشر کرده گفته است که برخی از خبرنگاران افغان با آنها گزارش دادند که پس از بازداشت از سوی طالبان در سلول‌ها یک جا با افراد گروه داعش نگهداری شدند. در این گزارش آمده که این خبرنگاران اکثراً به علت پوشش حملات داعش و یا تهیه گزارش در مورد تبعیض در برابر زنان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. در این گزارش همچنان تأکید شده که خشونت و تحقیر در برابر خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. با این حال خبرگزاری فرانسه همچنان در گزارشش به نقل از یکی از نهادهای حامی خبرنگاران گفته که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته نزدیک به 450 مورد تخلف از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران افغان به ثبت رسیده است. تلاش کردیم در مورد این موضوع دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست استخبارات طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که آنها هیچ خبرنگار را به جرم خبرنگار بودنشان بازداشت نکرده و بر اساس منافع ملی با آزادی بیان متحدند. این در حالی است که طالبان همچنان پس از بازگشتشان به قدرت محدودیت‌ها و سانسور شدیدی را بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان از جمله ممنوعیت حضور و صدای زنان در رسانه‌های محلی و برخی ولایات وضع کردند. طالبان اخیراً بر رسانه‌ها دستور دادند برنامه‌های سیاسی را دیگر به گونه زنده نشر نکنند و در برنامه‌های ثبتی نیز کارشناسانی را دعوت کنند که از سوی آنها معرفی شدند. و بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر نزدیک به 5100 خبرنگار در افغانستان به کارشان ادامه می دهند که 560 تنشان زنان هستند. آنچه بیش از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 8400 خبرنگار مصروف کار بودند که 1700 تن آنها را زنان تشکیل می داد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، رهبر ارشد این گروه هاشم صفی‌الدین که گفته می شود جانشین حسن نصرالله رهبر پیشین آن است، هدف یک حمله قرار گرفت. صفی‌الدین کیست و در مورد سرنوشت او بعد از این حمله چی گفته شده است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
هاشم صفی‌الدین جانشین حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله است که هفته گذشته در حمله هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. او از چهره های مطرح گروه حزب الله است که ایالات متحده آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و بر اساس گزارش ها روز پنجشنبه در بیروت پایتخت لبنان هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که آیا او کشته شده است یا از این حملات جان سالم به در برده است. حزب الله که بر بخش اعظم جنوب لبنان کنترل دارد و در پارلمان این کشور هم کرسی های دارد، اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را یک گروه تروریستی می خواند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صفی‌الدین بعد از تأسیس این گروه شیعه در دهه 80 که با ایران رابطه نزدیک دارد پیوسته است. او رئیس هیئت اجرایی حزب الله است که امور سیاسی این گروه را سازماندهی می کند. وی در کنار شورای تصمیم گیری عضو شورای جهادی این گروه نیز است که عملیات نظامی این گروه را به پیش می برد. ایالات متحده صفی‌الدین را در سال 2017 به عنوان تروریست معرفی کرد. او ریشه کوتاه دارد و حمامه سیاهی را که حسن نصرالله می پوشید بر سر دارد. میتیو لوید، یک محقق در انستیتوت امور شرق میانه در واشنگتن، کسی که یک کتاب هم در مورد حزب الله نوشته است، می گوید که با در نظر داشت این که هاشم صفی‌الدین جانشین نصرالله است، احتمال دارد که مقامات ارشد این گروه در کنار او جمع شوند. اما به گفته او صفی‌الدین جذابیت نصرالله را ندارد و سازمان را به ارث می برد که هنوز هم تحت تاثیر رهبر سابقش قرار دارد. کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل ضربه سخت به گروه حزب الله وارد کرد. حملات اسرائیل باعث کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد رهبری این گروه شده و توانایی‌های بیشتر نظامی این گروه را از بین برده و سیستم مخابراتی آن را نیز مختل کرده است. حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله بیش از 30 سال روابطش را با ایران، کشوری که قوی‌ترین حامی حزب الله در منطقه به شمار می‌رود، توسعه داده است. تهران حمایت مالی و سیاسی را از این گروه تمدید کرده است که این امر باعث شده که حزب الله قدرتمندترین بازیگر سیاسی و نظامی لبنان و بزرگترین بازیگر منطقه شود. صفی‌الدین که در جنوب لبنان متولد شده است، روابط نزدیک با ایران نیز دارد. او در شهر قم ایران که مرکز مذهبی شیعیان نامیده می شود تحصیل کرده است و برادرش نیز نماینده حزب الله در ایران است. همچنان پسر صفی‌الدین با دختر فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی که در سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، ازدواج کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دهقانانی که پس از سالها از کشت کوکنار در ولایت غور دست کشیدند نیاز به کمک دارند. این دهقانان در صورتی که تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی برای آنان کمک شود، خواهند توانست که با کشت سایر محصولات زراعتی امرار معاش کنند. در این مورد گزارش داریم که از محل تهیه شده است.
دهقانانی که روزگاری به کشت مواد مخدر رو آورده بودند، اکنون به دنبال رای حلال و پایدار برای امرار معیشت خود هستند. از این میان قمه با دو گاوش به طور سنتی زمینهای زراعتیش را در روستای تسرقی در شمال شهر فریسکو شخم می زند. او تا دو سال پیش در زمینهایش کوکنار می کاشت، اما اکنون می گوید که تصمیم گرفته گندم، جو، کچالو و دیگر حبوبات را کشت کند. قمی به رادیو آزادی گفت:
پیش کار ما بسیار خوب بود، پرده خدا گندم و هر چیز کچالو، همه تخمای پیاز و هر چیزی که داده بودن بسیار خوب نتیجه داده و بسیار خوش هستیم از این کمک هایی که دولت خود ما اگه همکاری بکنه ما کشتکاری تریاک دیگه بخی خوش ما نمیگه آرام است.
شماری از این دهقانان میگویند که دیگر نمیخوان بخش از چرخه مخرب کشت و تولید مواد مخدر باشند، اما برای اینکه بتوانند با کشت بدیل زندگی خود را به پیش ببرند نیاز به کمک دارند. شیرین آقا که در روستای پوزلک مصروف جمع‌آوری گندم‌هایش است به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه که یکمی ما دسترسی زیاد به کود و به تخم اصلاح شده گندم نداریم. همین تقاضا از مقام زراعت میخواهیم که به ما امرایی کنه، کمک کنه و کمی ما را تشویق کنه و همه مردم و نموت رو تشویق میشن، گندم کشت میکنن، کچالو، سبوس، شفتل، این نموت و چیزا را کشت میکنن و ما در اینجا کشت کوکونا را نمیرانیم از خاطر که او آرام است و مردم به باز خصوصا هم جوانا باز به اونا متاد میشن.
محمد صدیق یک دهقان دیگر است:
به آلیا میخواییم زمین آماده کنیم برای سال آینده به خاطر کشت گندم و کچالو. ما خواستیم از اداره زراعت و ولایت غوری است که برای ما کودهای اصلاح شده و گندمهای اصلاح شده که به خاطر کشت بهتری ما برداریم.
گروه بین المللی بحران در ارزیابی تازهشان از برنامه 2.5 سال گذشته حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار نوشتند که مبارزه طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار در یک قرن اخیر در جهان بی‌نظیر بوده است. این گروه اما اشاره داده است با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل، امکان آن وجود دارد که مقامات دهقانان در برابر این تصمیم در سالهای آینده بیشتر شود. گروه بین‌المللی بحران ماه گذشته در گزارش گفت که هرچند ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت سبب کاهش کشت تریاک شده، اما مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازار جهان سرازیر می شود. در گزارش آمده است که اقدام طالبان برای ممنوعیت کشت تریاک چشمانداز اقتصادی دهقانان و کارگران روستایی را که گزینه شغلی زیادی ندارند ویران کرده و به خصوص زنان متاثر شدند. در گزارش گروه بین المللی بحران پیشنهاد شده است که طالبان در قسمت اجرای این ممنوعیت باید با فقیرترین دهقانان نرمش نشان دهند و تمرکز باید بر ایجاد اشتغال در صنایع غیر کشاورزی باشد. شکایت از شرایط سخت اقتصادی در اینجا نیز از دهقانان شنیده می شود. دهقانانی که امیدوارند با دریافت کمک بتوانند حاصلاتشان را افزایش دهند و مخارج روزمره خانواده خود را از این طریق به دست بیاورند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما azadiradio.org و azadiradio.com هم بشنوید و هم بخوانید و برنامه مهمان آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
برادران، شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم خدمتی افغانستان اوقدر ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت کردن نمتونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که دار صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسیم.
از ولایت تراد ولسوالی خری گلفتور بعد پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میای و هیچ به غریب نمیدن. فقط همو رئیس شورا است، اگر بابا سمی قوم خود نوشته میکنه خلاص به غریب نمیدن. من کسایی هست که یک لقمه نان خشک ندارم شما بخوره.
اصولی دارویم، پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق، این پیسه را مردم نماینده میخره، به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه ها میمانه در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 5:30.